ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتضی قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. رؤسای جمهوری ایران و فرانسه تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. منصور هادی رئیس جمهوری یمن وارد شهر عدن شد. و رئیس سازمان اطلاعات روسیه تایید کرد که انفجار بمب سبب سقوط هواپیمای روسی بر فراز صحرای سینا بوده است. رؤسای جمهوری ایران و فرانسه امروز تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در گفتگوی تلفنی حسن روحانی و فرانسوا اولاند دو طرف بر لزوم مبارزه با تروریسم و ضرورت اتحاد جهانی علیه خشونت و افرادگرایی تأکید کردند. به گزارش منابع فرانسوی در این گفتگو دو طرف همچنین بر اهمیت مذاکرات وین برای حل بحران سوریه تأکید ورزیدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رؤسای جمهوری ایران و فرانسه به طور نمادین دقیقاً در زمانی که قرار بود روز سه‌شنبه با یکدیگر در پاریس ملاقات کنند با هم تلفنی صحبت کردند تا نشان دهند که تروریسم نمیتواند در برنامه‌های رهبران کشورهای جهان خلل ایجاد کند. سفر آقای روحانی به ایتالیا و فرانسه که قرار بود از روز شنبه گذشته آغاز شود به دلیل سوء قصدهای پاریس لغو شد. عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن امروز سه‌شنبه از تبعید به شهر عدن در جنوب یمن بازگشت. به گزارش خبرگزاری رویترز یک مقام نزدیک به او گفت آقای هادی در صدد جمع‌آوری نیرو و بازپس گرفتن شهر تائز از شیعیان حوثی است. آقای منصور هادی پس از 6 ماه تبعید در عربستان سعودی در ماه سپتامبر به عدن بازگشت، اما مدت اقامت او در این شهر بیشتر از 3 روز طول نکشید. منصور هادی از حمایت عربستان سعودی و متحدانش در مقابل شیعیان حوثی برخوردار است. رئیس سازمان اطلاعات روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که انفجار بمب سبب سقوط هواپیمای ایرباس روسی بر فراز صحرای سینا بوده است. آقای الکساندر بورتنیکوف افزود یک بمب دستساز با قدرتی معادل 1 کیلو TNT هواپیمای روسی را بر فراز صحرای سینا منهدم کرد. هواپیمای ایرباس روسی 10 روز پیش بر فراز صحرای سینا منهدم شد و همه 224 نفر سرنشینان کشته شدند. همزمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به سازمان‌های اطلاعاتی این کشور دستور داد به تلاش خود برای یافتن عاملان این سوء قصد بیفزایند. آقای پوتین همچنین گفت حملات هوایی روسیه در سوریه باید شدت یابد. تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه با نتیجه 6-0 بر تیم ملی گوام پیروز شد. مهدی طارمی، کمال کامیابی‌نیا، رامین رضاییان، مسعود شجاعی و کریم انصاری فرد گل‌های ایران را به ثمر رساندند. علیرضا بیرامرند در وازبان تیم ایران در این بازی از سوی داور اخراج شد. ایران با پیروزی در این دیدار با 14 امتیاز در صدر جدول گروه 4 آسیا قرار دارد و تیم عمان در مکان دوم است. رشته حملات جمعه شب گروه حکومت اسلامی یا همان داعش در پاریس واکنش‌های مختلفی در آمریکا درباره نوع مبارزه با داعش داشته است. درباره این واکنش‌ها رضا ولیزاده گفتگوی داشته با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در فلوریدای جنوبی، و ابتدا از او درباره واکنش کاندیداهای اصلی ریاست جمهوری آمریکا در حزب جمهوری‌خواه پرسیده است. محسن میلانی:
بدون استثناء کلی آنها این حمله تروریستی رو محکوم کردند، همونطوری که بدون استثناء تمام مردم آمریکا و سیاستمدارهای آمریکایی کردند. بیشتر این کاندیداها اعتقاد دارند که این حمله وحشیانه در پاریس نماینگر شکست استراتژی کلی آقای اوباما در رابطه با مبارزه با داعش و در رابطه با تمام کردن جنگ سوریه است. بعضی از اونها مثل آقای روبیو صحبت از این کردن که باید فصل 5 قرارداد ناتو رو استفاده کرد که اعلام میکنه حمله به یک کشور، حمله به کشورهای دیگه یه سازمان نتوست. یعنی ایشون صحبت از اعلام جنگ کرد و اینکه باید آمریکا سرباز بفرسته در داخل در به سوریه و برنامه داعش رو تموم بکنه. و بعضی از کاندیداهای دیگه صحبت از این کردن که باید ناحیه ممنوع پرواز رو در سوریه به وجود آورد و خلاصه تمامشون تقریبا بدون استثناء یا اکثریتشون بدون استثناء اعلام کردند که باید پناهندگان سیاسی سوریه که قرار وارد آمریکا بشن رو فعلا توقف بدن و در حدود یه چیزی در حدود 10 تا 12 تا از فرمانداران بزرگ ایالت‌های آمریکا هم گفتن که با برنامه آقای اوباما که میخواد تعداد زیادی از پناهندگان سوری رو وارد آمریکا بکنه مخالفت خواهند کرد و دولت آمریکا هم گفته که این اعلام رو مورد بررسی قرار میده که آیا در چارچوب قانونی اساسی آمریکا هست یا نه و آیا اینکه فرماندارای تا این کار رو میتونن انجام بدن. من فقط این نکته رو بهش اشاره کنم که از سال 2012 تا امسال، یعنی در این 3 سال اخیر، تعداد 1850 پناهنده سوری وارد آمریکا شدن. در همین زمان، یعنی در این 3 سال اخیر، بیش از 90,000 پناهنده سیاسی وارد آلمان شدند.
واکنش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مسابقه مطبوعاتی دیروز چی بود آقای میلانی؟
ایشون این حمله تروریستی رو شدیداً محکوم کرد و گفت یک جنایتی علیه انسانیت و تمدن و باید ریشه‌کن بشه. در این مسابقه مطبوعاتی ایشون گفتش که مبارزه خودش رو با استراتژی خودش رو علیه داعش ادامه خواهد داد و تمام صحبت‌هایی که مخالفینش رو علیه استراتژی ایشون کردن رد کرد و گفت اینا بیشتر جنبه سیاسی داره، بیشتر جنبه انتخاباتی داره و سیاستی رو که ایشون انتخاب کرده سیاستیه که میتونه در دراز مدت سازمان داعش رو از بین ببره. و نکته دیگه هم که ایشون بهش اشاره کرد این بود که پناهندگان سوری رو بهشون اجازه خواهد داد که وارد آمریکا بشن و گفت کاری که ما با پناهندگان سوری میکنیم کاریه که با تمدن و فرهنگ آمریکایی تطبیق داره و نباید در شرایط امروز ما آمدن این پناهندگان رو متوقف کنیم.
به نظرتون حمله گروه حکومت اسلامی یا همون داعش باعث تجدید نظر در سیاست آمریکا در مقابل داعش میشه؟
معمولا موقعی که یک اتفاق جدی میفته مثل یک حمله تروریستی، عکس العمل شدید یک چیز خیلی معمولیه و نرمالیه. بنابراین خیلی از صحبتهایی که امروز داره میشه به نظر من عکس العمل معمولی علیه این اتفاقه. ولی آقای اوباما بیدی نیست که با این بادها بلرزه و همونطور که مسابقه مطبوعاتیشون دیروز گفتن استراتژی که ایشون داره استراتژیه که در دراز مدت کار خواهد کرد و ایشون این رو تغییر نخواهد داد. امکان داره که بعضی از المنت های این استراتژی رو ایشون تغییر بده یا روشون تشدید بکنه. مثلا امکان این هست که از متحدین منطقه‌ای خودش بخواد که بیشتر علیه داعش فعالیت بکنن یا اینکه پروسه صلح رو بین مخالفین اسد و اسد به جلو ببره که بتونه مسئله داعش رو حل بکنه. در نظر داشته باشید که در این یک سال آینده ما وارد صحنه مبارزات انتخاباتی در آمریکا شدیم و خیلی از صحبت‌هایی که کاندیداها می‌کنن بیشتر جنبه تبلیغاتی یا جنبه سیاسی داره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در چند هفته اخیر موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران آغاز شده است. دیروز دوشنبه هم هادی حیدری روزنامه‌نگار بازداشت شد. در 10 روز گذشته دست کم 5 روزنامه‌نگار ایرانی بازداشت شده و تعدادی روزنامه‌نگار نیز آنطور که منابع خبری می‌گویند از سوی برخی دستگاه‌های امنیتی فراخوانده شدند. بنیامین صدر در این باره گزارشی دهی کرده، بشنویم.
بازداشت روزنامه‌نگاران ایران که در هفته‌های اخیر شدت گرفته روز دوشنبه با بازداشت هادی حیدری روزنامه‌نگار و کاریکاتوریست نزدیک به اصلاح طلبان ادامه پیدا کرد. آقای حیدری برای سومین بار است که پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 1388 بازداشت می‌شود. پیش از آقای حیدری دست کم 4 روزنامه‌نگار دیگر ایرانی هم در 10 روز اخیر بازداشت شدند. پیش از این عیسی سحرخیز مدیر کل مطبوعات وزارت ارشاد در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، آفرین چیتساز روزنامه‌نگار شاغل در روزنامه ایران و سامان سفر کرزایی خبرنگار ماهنامه اندیشه پویا بازداشت شدند. همچنین نزار زکا متخصص فناوری اطلاعات IT که دارای تابعیت دوگانه لبنانی آمریکایی است نیز در تهران بازداشت شده است. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بازداشت شدگان را اعضای شبکه نفوذ غرب معرفی کرده است. این بازداشت ها پس از آن صورت می‌گیرد که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پیشتر درباره جریان به گفته او نفوذ هشدار داده بود.
امروز نفوذ دشمن یکی از تهدیدهای بزرگ است برای این کشور. کم اهمیت ترینش نفوذ اقتصادی است. از همه مهمتر نفوذ سیاسی و نفوذ فرهنگی است. دشمن سعی می‌کند در زمینه فرهنگی باورهای جامعه را دگرگون کند.
اما این بازداشت‌ها برای چه صورت می‌گیرد و چرا روزنامه‌نگاران باید بازداشت شوند؟ علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا میگوید که این موضوع تحت تأثیر انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری است.
بازداشت روزنامه‌نگاران در ادامه پروژه‌ای هستش که توسط اطلاعات سپاه کلید زده شده. به نظر میرسه که داستان سر درازی داره. خب به هر حال 6 نفر که تا الان رسما اعلام شده که بازداشت شدن، برخی هم وقتش هستش که مصلحت اندیشی کردن، فعلا رسانه‌ای نکردن و همچنین اخباری هم هست که روزنامه‌نگاران متعددی هم احضار شدن به نهادهای امنیتی و تحت بازجویی قرار گرفتن. میشه پیش بینی کرد که این حرکت تا انتخابات گسترش پیدا بکنه، نه فقط هم بازداشت باشه بلکه به هر حال اعترافاتی از اینها پخش بشه، فضاسازی هایی بشه تا به هر خوراک لازم برای این دوره به شورای نگهبان برای رد صلاحیت های کاندیداهای وابسته به ائتلاف اصلاح طلبان، اعتدالی ها و حلقه نزدیکان هاشمی رفسنجانی منجر بشه. حتی میشه پیش بینی کرد که بازداشت ها فقط محدود روزنامه‌نگاران هم نباشه، که به هر حال در ساخت قدرت مطلقه و استبدادی جمهوری اسلامی مرغی هستن که در اعضا عروسی سر بریده میشن. ممکن استش که فعالان سیاسی هم پاشون به ماجرا کشیده بشه.
خبر بازداشت آقای حیدری را برخی منابع خبری از جمله وبسایت کلمه منتشر کرده و گزارش داده که ماموران امنیتی روز دوشنبه با حضور در دفتر روزنامه شهروند در تهران هادی حیدری را بازداشت کردند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان درباره بازداشت روزنامه‌نگاران میگوید که پروژه موسوم به نفوذ با هدف مهار فعالیت فعالان اجتماعی و روزنامه‌نگاران منتقد کلید خورده است.
از زمانی که آیت الله خامنه ای واژه نفوذ آمریکا رو بعد از برجام مطرح کرد، اصولگرایان نزدیکان آیت الله خامنه ای و سپاه پاسداران به عنوان مجری اصلی سیاست‌های امنیتی آیت الله خامنه ای به دنبال ردپای نفوذ و نفوذ آمریکا در بین نزدیکان دولت گشتند. روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی حامی دولت طبیعتاً در نشانگاه اصلی سپاه پاسداران و اصولگرایان بودند. تصادفاً این مقطع همزمان هست با انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان، یعنی چیزی که دولت آقای روحانی و اصلاح طلبان به عنوان مقطع تاریخی ازش نام میبرند و تمام توان خودشون رو جذب کردند که در اون مجلس از چنگ اصولگرایان تندرو به دست بیارن.
رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز درباره بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در ایران به رادیو فردا میگوید:
تمام بازداشت‌هایی که در رابطه با روزنامه‌نگاران و وبنگاران صورت گرفته است، بازداشت‌های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه، چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه که میتواند حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم با رعایت حقوق روزنامه‌نگاران باشد، ثابت نشده.
چند تن از مقام‌های رسمی و دولتی جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران ابراز نارضایتی کردند.
ادامه خبرها. وزارت دفاع فرانسه روز سه‌شنبه خبر داد جنگنده‌های این کشور نیمه شب گذشته حملات تازه‌ای را علیه شهر رقه، مرکز گروه حکومت اسلامی، سازماندهی کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حملات هوایی جدید فرانسه یک مرکز فرماندهی و یک مرکز آموزش گروه حکومت اسلامی منهدم شده است. این دومین حمله هوایی فرانسه به مرکز گروه حکومت اسلامی پس از حملات مرگبار این گروه در پاریس است. در این حملات 132 تن کشته شدند. وزارت دفاع فرانسه اشاره کرد که 10 هواپیمای جنگی این کشور در حمله به رقه شرکت داشتند. شهر رقه در سوریه قرار دارد. 15:15 وقت تهران است. با من مرشد قاسم فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه از رادیو فردا همراه بمانید.